أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. در این آیه نورانی خدای متعال از گروهی از انسان‌ها یاد می‌کند که اونها رو از مرگ بیرون آورده و به زندگی و حیات رسونده و برای اونها نوری قرار داده که زندگی اونها و مشیشون در بین مردم زندگی و مشی در نور هست. در مقابل کسانی هستند که در تاریکی ها غرق شدند و بیرون از این تاریکی ها نمی روند. خدای متعال می فرماید آیا این دو دسته یکسان هستند، یکی هستند؟ پاسخ خیلی روشن هست. خب حالا این نور و حیات طیبه‌ای که خدای متعال به عده‌ای عطا می‌کند چیست؟ عرض شد این نور همون نور امام است. این هم چیزی جز نور خدای متعال، نور امام علیه السلام که در بعضی روایات انوار رو منحصر می‌کند در وجود معصومین. هم والله نور الله فی السماوات و فی الارض، هم والله نور الله الذی انزل. این همون نور است که قلب مؤمن رو روشن می‌کند و با همین نور است که مؤمن هم به یقین هم به ثبات قدم به حیات طیبه و همه خیرات راه پیدا میکنه. خب اگر مؤمن به این مقام رسید و به این نورانیت رسید، گرچه در دنیا زندگی میکنه ولی دیگه مشیش با نور هست. این مشی با نور چه تفاوتی داره با مشی که با در نور نیست؟ زندگی در نور چه تفاوتی با زندگی در غیر نور داره؟ چه آثار این نور میتواند داشته باشد؟ اجمالش همین است که این روایت نورانی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان فرموده. وقتی از حضرت سوال شد که شرح صدر چیست، فرمودن نوری است که خدای متعال در قلب مؤمن نازل میکنه. سوال شد اثر این نور چیست، حضرت فرمودن سه تا اثر برای این نور هست. یکی الانابت الى دار الخلود، التجافی عن دار الغرور، والاستعداد للموت. قبل از اینکه مرگ به سراغ مؤمن بیاد، این مؤمن نورانی آماده برای رفتن از دار دنیا است، مهیای این مسافرت هست، بار خودش رو بسته، دست و پای خودش رو جمع کرده، کاملا آماده مسافرت و رفتن به سوی عوالم بالاست. این تهیؤ ناشی از این نورانیته. دلکندگی از دار دنیا و رفع تعلق از دار دنیا، آماده برای حرکت بودن از دار دنیا، تجافی از این دار، دلکندگی و آماده برای حرکت بودن، این هم اثر دیگره. و دیگر والانابت الى دار الخلود، میل به سمت دار الخلود، تمایل پیدا کردن، تعلق پیدا کردن و رو کردن به دار الخلود، این که وجود انسان رو به عالم بالا باشه، رو به دار الخلود باشه، که در بعضی از تعابیر دارالخلود به مقام قرب خدای متعال تعبیر شده، بالاترین درجات بهشت. میل به این دارالخلود نتیجه این نورانیته. تا این نورانیت در وجود انسان نیاد، انسان متمایل به اون عوالم بالا و دلکنده از دار دنیا و آماده برای پرواز و رفتن از دار دنیا نمی شود. این نورانیت باید بیاد تا انسان هدایت به سوی اون عوالم بشه. باید به این حیات طیبه انسان برسه که راضی به دنیا نباشه، اگر حیات اخروی در انسان دمیده شد، این انسان آماده برای عالم آخرت می شود. حالا این تعبیر قرآن در ذهنم نیست، می فرماید دار دنیا دار لهو و لعب، آخرت هست که دار حیات هست، اونجا دار الحیوانه. اگر کسی به اون حیات طیبه رسید، آماده برای ورود به اون عالم آخرت میشه و دیگه لازم نیست او رو ببرن، او آماده پروازه، با پای خودش به سمت عالم آخرت مشتاقانه حرکت میکنه. این همون چیزیست که گاهی در روایات ما ازش تعبیر به زهد میشه. زهد حاصل همینه، فراغت از دنیا ناشی از همین نورانیتیست که در انسان آمادگی برای بیرون رفتن از دنیا و بیقراری در دنیا و دلکندگی نسبت به دنیا میاره. زهد همین نورانیتی است که انسان رو متمایل به عالم آخرت و عوالم بالا میکنه. بنابراین این فراغت از دنیا هم، این زهد و دلکندگی از دنیا، رغبت به عوالم بالا، رغبت به ما عند الله، حاصل همین نورانیت، حاصل همین حیات طیبه است. لذا اونهایی که به این مقام میرسند گرچه در دنیا زندگی میکنند ولی مشتاق دنیا نیستند، و چون وابسته به دنیا نیستند، وابسته به عالم آخرت هستند، میتوانند از دنیا بهره مند بشن. دیگران از دنیا نمیتونن بهره مند بشن، نمیتوانند از دنیا استفاده بکنند. این که برخورد ما با دنیا چجوری باید باشه، نگاه های مختلفی وجود داره. عده‌ای معتقدن که هرچه هست همین دنیاست و همین غرایز، باید با تمام توان غرق در این غرایز بود، هرچه بیشتر این لذت ها رو بردیم از دنیا بهره بردیم و الا خسارت کردیم. این یک نگاه هست. عده‌ای به نظرشون میاد آقا اصلا از دنیا نباید استفاده کرد، دنیا قابل استفاده نیست، باید دنیا رو ترک کرد. عده نظرشون این است که آقا دنیا حلال داره و حرام، بعد از حلال دنیا استفاده کرد، ولی مقصودشون از استفاده همین لذت بردن از دنیاست. از بهره بردن از حلال همون معنایی رو میفهمن که دیگران از بهره مندی از حرام، منتها میگن این دایره دایره ممنوعه نیست. این اشکال نداره، ولی نگاه پایینی است، نه اینکه نگاه غلطی است. بله از حلال دنیا میشه استفاده کرد، ولی این نگاهی که صحیح است نگاه چهارمه. باید از دنیا استفاده کرد، 100% هم باید استفاده کرد، نه 99%. کسی از دنیا استفاده نکنه خسارت کرده، سرمایه انسان همین دنیا است. از دنیا مزرعت الاخره، از دنیا دار و مجازن الادار و قرار، الادار قرار، خزوم ممرکم الامقرکم. کسی برداشت نکنه خسارت کرده. تعبیر رو دیدید، بعضی ها فهمودن، حالا تعبیر لطیف هم نیست، در این حال تشبیه است، گفتن مثل همه ما مثل اون کسیست که او رو بردن توی یک بیابانی که پر از جواهرات بوده در شب ظلمانی، گفتن بردارید، یکی هیچی بر نداشته، یکی یک کم برداشته، یکی جیباشو پر کرده، همه هم وقتی صبح میشه از این بیابان میبرنشون بیرون، نگاه میکنن میبینن چی برداشتن، همه هم پشیمان. که قیامت یوم الحسر است، برای همینه دیگه، چون احساس میکنن، یکی احساس میکنه بر نداشته، دیگری احساس میکنه کم برداشته، کوتاهی کرده، تنبلی کرده. 100% باید از دنیا استفاده کرد، نه 99%. ولی چه کسی میتوانه از دنیا استفاده بکنه؟ بهرهی که باید از دنیا ببری چیست؟ این مهمه. بهره بردن از دنیا استفاده از جاذبه های دنیا نیست، لذت های غریزی بهره از دنیا نیست، گرچه مؤمن به تبع به این لذت ها هم میرسه، ولی این لذت ها که بهره مندی از دنیا نیست، اینا که فانی تمام میشه. کل شیء هالک، اینها همه تمام میشه. اون بهره ای که باید از دنیا برد اینه، الا وجهه، که در روایات اینجوری معنا میکنند، اون کارهایی که متوجه خداست وجه الله میشه، بقای وجه الله پیدا میکنه، اون کارهای دیگه همه فانی میشن. پس باید از دنیا لذت برد، 100% هم باید لذت برد، نه 99%. ولی بهره دنیا چیست؟ خدای متعال در باطن همه نعمتها در دنیا، و حتی در باطن بلاها یک شهد شیرین قرار داده که مؤمن باید اون شهد رو بچشه، مثل زنبور عسل. نعم العبد انه اواب، انسان باید اواب باشه. به زنبور عسل گاهی میگن اواب. اواب یعنی این، یعنی میره رو گل میشینه، شهد گل رو میچشه، ولی وابسته به گل هم نمیشه، اون شهد رو میچشه و بر میگرده. در متن همه نعمت های دنیا، همه لحظات دنیا، تو این دار بلا، چه بلا به نعمت باشه، چه بلا به بیماری باشه، چه بلا به فقر باشه، چه بلا به ثروت باشه، اون بلایی که خدا رقم میزنه، اونی که خدا برای مؤمن پیش میآورد، در متن او یک شهد شیرینی است که مؤمن باید لحظه به لحظه اون شهد رو بچشه و با اون بار شیرین به سوی خدا برگرده. اون لذت رو باید در دنیا برد. محروم کسی هر لحظه به خدا نزدیکتر نشه، محروم است کسی در دل هر نعمت یک گام به سوی خدا بر نداره، در دل هر نعمت یک گام به سوی خدا بر نداره. کار مؤمن در دنیا شکر و صبر است. خدای متعال مؤمن رو با نعمت و نقمت مبتلا میکنه، در یکی صابر است و با قدم صبر به سوی خدا حرکت میکنه، در یکی شاکر و با قدم شکر به سوی خدا حرکت میکنه. شکر یعنی توجه به نعمت، یک، نعمت رو از خدا دانستن، دو، نعمت رو به خود نسبت ندی، به اسباب نسبت ندی، تصادفی ندونی. این نعمتی که از خداست و خدا به بنده عطا کرده، برای این عطا نکرده که انسان مشغول به نعمت بشه. به تعبیر دیگه مشغول شدن به آیات نوعی شرکه. خدای متعال ما رو برای شرک و بت پرستی نیافریده، این نعمت‌ها رو برای این آفریده که انسان با این نعمت‌ها به خود خدای متعال نزدیک بشه. به تعبیر دیگر اگر خدای متعال می‌فرماید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس رو نیافریدم الا برای بندگی. این دنیا دار بندگی است. خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا، شما رو آفریدم ببینم کدومتون احسن عملا هستید، بهتر عمل می‌کنید، خالص‌تر عمل می‌کنید، کدام یکیتون بهتر بندگی می‌کنید. هر صحنه‌ای که خدای متعال پیش می‌آورد برای اینه که انسان تو این صحنه به بندگی برسه، هر نعمتی که میده برای اینه که انسان به بندگی برسه. چجوری انسان به بندگی میرسد؟ اگر انسان خودش رو نعمتها رو دید، خودش رو غرق در نعمتهای خدا دید، یعنی احساس کرد از درون و بیرون خداست که داره او رو سرشار میکنه، این احساس رو پیدا کرد، به این مقام حمد رسید، و بعد هم این نعمتهایی که خدای متعال داده به خدای متعال برگردانی، این عین بهره‌مندی از نعمته. بهره‌مندی از نعمت این است که نعمت رو به خدا برگردونی. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اگر انسان نعمت رو به خدا برگردان باقی میمونه، اگر به خدا برنگردان این نعمت با خود انسان فانی میشه. بنابراین بهره‌مندی از دنیا به اینه که انسان در بلاء دنیا یک جور رشد کنه، خدا رو پیدا بکنه، در رخا و خوشی دنیا یه جور دیگه خدا رو پیدا بکنه. نه خوشیها خار راه او بشه، نه بلاها خار راه او بشن، اخذ نکنن، زمینگیر نکنن. اون کسی که خوشیهای دنیا او رو میگیره، این از دنیا نمیتونه بهره مند بشه، بهرش همین لذتهای فانیه. اون کسی که سختی های دنیا دامن او رو میگیره، این نمیتونه در دنیا رشد بکنه. این انسان بهرش از سختی ها جز رنج نیست. انسانی که سخت در دل سختی های دنیا شکوفا میشه، در دل خوشی های دنیا شکوفا میشه، یعنی در هر دو خدا رو پیدا میکنه، در یک جا صابره، در یک جا شاکر، در یک جا راضیه، در یک جا حامد. این انسانی که رشد میکنه، این انسانی که از دنیا بهره مند میشه. بقیه چه بهره ای از دنیا میبرن؟ لذا بعضی این آیه نورانی رو اینجوری معنا کردن، عرضم رو جمع کنم: یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که هیچ مال و فرزندی، بهترین نعمت‌های دنیا، برای احدی فایده نداره. لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، الا اون کسی که وقتی رو به خدا میاره با قلب سلیم رو به خدا میاره، صاحب قلب سلیم. بعضی آیه رو اینجوری معنا کردن: الا من اتى الله بقلب سلیم، استثناء منقطع، یعنی هیچی به درد نمیخوره، مال به درد نمیخوره، فرزند به درد نمیخوره، فقط قلب سلیم به درد میخوره. ولی یه جور دیگه هم آیه معنا شده: فقط یه دسته هستن که از نعمتها روز قیامت بهره مندن، اونایی که قلب سلیم دارن. قلب سلیم رو در روایت معنا کرده، فرمود قلبی است که یلقا ربه و لیس فیه احد سوا. قلب سلیم اون قلبی است که وقتی به ملاقات خدا میره جز خدا درش نیست. بعد حضرت در روایت این رو توضیح دادن، فرمودن کل قلب فیه شک او شرک و هو ساقط. قلبی که غیر خدا درش هست، شریک برای خدا درش هست، او یا شاک نسبت به حضرت حقه. قلبی که قلب سلیم نیست، به مقام یقین نرسیده، نسبت به خدای متعال وعده هاش شک داره، نور یقین درش نیامده، یا قلبی که برای خدا شریک داره، به غیر خدا وابسته است، تعلق به غیر خدا داره، این قلب ساقطه، نمیتونه پرواز بکنه. قلب سلیمه که میتوانه پرواز بکنه و بالا بره، به مقامات برسه، ظرفیت رشد داره. بعد حضرت فرمودن و انما ارادو به زهد فی دنیا لتفرق قلوبهم للآخره. این که خدای متعال دعوت به زهد کرده، انبیاء الهی دعوت به زهد کردن، برای اینه که قلب در دنیا فارغ برای آخرت بشه. قلبی که فارغ از دنیاست و مشغول به آخرته، میتواند از دنیا برای آخرت برداره، از دنیا برای قرب خدا و برای لقاء خدا برداره. این انسان متنعم در دنیاست. انسان‌های دیگه که نعمت رو ضایع کردن، کفران نعمت کردن. اگر گفتن لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی همین شکر، یعنی هر چیزی خدا براتون پیش آورد، در دل او خدا رو پیدا کنید، حتی در دل بلا. انسان اگه در دل بلا خدا رو پیدا کرد، خدای متعال به انسان اضافه میکند. لازیدنکم معناش نیست بلاتون اضافه میکنم، خودتون رو اضافه میکنم. لئن شکرتم لازیدنکم، این شکر میتونه در بلا باشه، میتونه در رخا باشه. اگر انسان شاکر بود، در بلا خدا رو پیدا کرد، خیال نکرد یه سنگی از آسمان به سر من خورده، اینجوری نیست. با تقدیر خداست، حکمت الهیست، قرب من تو این بلا بوده. اگه این رو فهمید که خدای متعال این بلا رو فرستاده، به اندازه ای هم فرستاده که من میتونم خودم رو توش جمع و جور کنم به خدا برسم، بیشتر نفرستاده، اون وقت خودش رو جمع و جور میکنه، بهره میبره. این میشه شاکر در بلا. شاکر در رخا هم یه جور دیگری است، نعمت رو از خودش ندونه، به خدا برگردونه، امانتدار نعمت ها بدونه خودش رو. این انسانه که میتونه رشد کنه. بهره‌مندی از دنیا یعنی همین، یعنی تو همه صحنه های دنیا که همش صحنه ابتلاه، دنیا داره امتحانه، هیچ چیزی درش نیست جز امتحان خدای متعال. و این از مهمترین رموز موفقیت اولیاء خداست که هیچگاه تصادف نمیدیدن، هر چه پیش می آمده می دونستن امتحانه، تدبیر خداست، خدای متعال ناظره، شاهده، منو توی امتحانی قرار داده. خود رو در منظر حضرت حق می دیدن و مورد امتحان، کلاس امتحان می دیدن، سر امتحان می دیدن خودشون رو دائما، امتحان های ریز و درشت. لذا تو امتحان ها تلاش می کردن که به خدا برسن. این انسان از دنیا بهره می بره، اینه که وقت منفعتی که می بره دیگه براش می مونه. لذا بعضی آیه رو اینجوری معنا کردن: فقط صاحب قلب سلیمی که از نعمت‌های دنیا بهره‌مند میشه در آخرت. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اون کسی که با قلب سلیم رو به خدای متعال میاره، از مالش در قیامت بهره‌مند میشه، از فرزندش بهره‌مند میشه. چرا بهره‌مند نشه؟ چون صاحب قلب سلیم. اینا سرمایه هاش بودن، اینها مزرعه دنیاش بودن، با همینا با خدا تجارت کرده، همین ها رو در قیامت کامل ترش رو برداشت میکنه. بنابراین صاحب قلب سلیم چون فارغه، چون زاهده، میتواند از دنیا برای خدا برداشت کنه. کسی که وابسته به دنیا شد نمیتونه از دنیا برای آخرت برداشت کنه، از دنیا برای دنیا برداشت میکنه، و چون برای دنیا برداشت میکنه نعمت رو ضایع میکنه، نمیتواند نعمت رو به خدا برسونه. وقتی به خدا نرسون نعمت ضایع میشه، صاحب نعمت هم ضایع میشه، نه فقط نعمت ضایع میشه. این که خدای متعال در قرآن با تعابیر مختلف هی به ما هشدار میده، من الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، کیه که بتونه سرمایه هاشو به خدا قرض بده، آبروشو به خدا قرض بده، مالشو به خدا قرض بده؟ قرض معناش اینه نمیگیرم که پس ندن، میگیرم که بهتون پس بدن. کیه که مالشو به من بده من براش نگه دارم بهش پس بدم؟ کیه آبروشو به من بده من براش نگه دارم بهش پس بدم؟ کیه امکاناتی که من بهش دادم به من بده من براش محافظت بکنم؟ فیضاعفه له، نه اینکه نگه بدارم، مضاعف کنم براش، بدم دست ملائکه روش کار کنن، یه ذکر رو بکنن یک بهشت، یک بوستان، تسبیح رو بکنن کاخهای بهشتی. در روایات هست دیگه، کیه سرمایه‌ش رو به من قرض بده؟ این برای همینه که ما سرمایه نگهدار نیستیم، ما خودمون رو نمیتونیم نگه بداریم. چجوری میتونیم سرمایه های خدا رو نگه بداره؟ کسی که خودش رو نگه نمیتونه بداره، غیر رو میتونه نگه بداره. چه کسی میتونه سرمایه هاش رو به خدا برگردونه، به خدا قرض بده؟ کسی که فارغ باشه، کسی که وابسته به سرمایه هاست، سرمایه ها رو دوست میداره، خود سرمایه ها رو میخواد، دیگه نمیتونه اینا رو برگردونه. به تعبیر دقیق تر، کسی میتونه سرمایه ها رو به خدا برگردونه که این سرمایه ها رو نردبان رسیدن به خدا میدونه. میدونه خدای متعال این مال رو نداده بخوری لذت ببری، این مال رو داده به خدا برسی، این آبرو رو داده به خدا برسی. هر امکانی دادن برای اینه که ما به خدا با این امکانات برسیم، نه به خود این امکانات وابسته بشیم. ولو حلال دنیا، وابستگی به حلال دنیا آدم رو زمینگیر میکنه. سرمایه را اگر کسی فهمید برای این دادن که با این سرمایه به خدا برسی، میتواند این سرمایه را به خدا قرض بده. بلا اگر کسی احساس کرد این مالو دادن که من بخورم تو دنیا، خب پیداست دیگه نمیتونه به خدا قرض بده. اینا چه کسانی هستن؟ اینها کسانی هستن که اون نورانیت زهد، نورانیت یقین، نورانیت ولایت ولی الله وارد قلبشون شده. اینایی هستن که به شرح صدر رسیدن، رو به دنیا دیگه ندارن، رو به عالم بالا دارن، درهای قلبشون به سوی عالم ملکوت باز شده. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، این نور در وجودشون آمده، متصل به عالم انوار شدن، روزنه های ملکوت باز شده، میتونن برای ملکوت عالم و بالاتر از عالم آخرت، برای بهشت و بالاتر از بهشت برداشت کنن از دنیا. اینها بعضی برکات و آثار اون حیات طیبه و اون نورانیتی است که ناشی از ولایت ولی الله. اونهایی که به اینجا میرسن، به این حیات طیبه و ولایت میرسند، نور ولایت در وجود اونها جاری میشه، تحت ولایت قرار میگیرن، اینها کسانی هستند که حقیقتا از همه نعم دنیا بالاترین استفاده ها رو میکنن. بهرمندی از نعمت دنیا جز با ولایت امیرالمومنین ممکنه. خیال میکنن، توهم میکنن که بهرمند شدن. این نردبانی که برای رسیدن به عالم لقاء و قرب بود، این نردبان زیر پاشون خورد کردن، باش هیزم کردن، غذا پختن، بعدم خیال میکنن خیلی خوب بهرمند شدن دیگه. این نردبان از چوب بود، مال همین بود آتش بزنیم دیگه. حالا گاهی لاغت قضا پختن، گاهی میبینی آتش باش بازی کرده. نردبانهای ترقی خودشون رو زیر پا خودشون له کردن. حالا این آیه نورانی رو ببینید، او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، زنده شده دیگه از دنیا برای آخرت استفاده میکنه، بیشتر از دنیا رو میخواد، وجودش لبریز از دنیا شده. و جعلنا له نورا، میبینه عوالم بعدو، میفهمد در باطن این لقمه دنیای شهد شیرینه. زنبور عسل دیدید هدایت میشه، اون شهد عسل رو تو باطن گل میبینه، لذا اون شهد رو بر میداره و با این شهد بر میگرده به لانه خودش. مؤمن این نوری که بهش دادن، شهدی که خدا در دل بلا در دل خوشی قرار داده، میبینه و اون شهد رو میچشه و با این شهد به سوی خدا برمیگرده. واقعا کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، دقیقا اینجوری نیست، کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. خیال میکنه داره از دنیا بهره مند میشه، داره نردبانهای خودش رو زیر پای خودش له میکنه، داره شیشه عمرش رو تو دنیا میشکنه، چه بهره ای از دنیا برده؟ جز اقوای شیطان، جز اینکه شیطان رو تو تاریکی برده، تو تاریکی عرض کردم به راحتی میشه خزف رو به جای طلا بفروشی، طلا رو بگیری خزف بدی، طلا رو بگیری خار و خاشاک بدی. شیطان و ولایت اولیاء طاغوت فضا رو تاریک میکنه، تو فضای تاریک اقوا و تزیین فراوان واقع میشه، تو فضای روشنه که نمیشه اقوا بکنی. کسی که در تاریکی است، از تاریکی به سوی نور بیرون نرفته، مورد این اقوا قرار میگیره. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. به تعبیر نورانی قرآن، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بگم چه کسانی در عمل از همه زیانکارترن؟ تلاش میکنن ولی تلاششون سود نداره. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. همه کارشون برای دنیاست، حرف میزنه میخواد مشهور بشه، میخوره فقط دنبال اینه سیر بشه لذت ببره، میخوابه فقط برای اینه که به شهوتش برسه، از خستگی نجات پیدا بکنه، دوست میگیره برای اینکه ازش بهره دنیایی ببره، ازدواج میکنه برای دنیاست، کار میکنه برای دنیاست، هر بیشتر از دنیا نمیخواد. بعدم که ازش میپرسی خیال میکنه بهترین آدمه، سعادتمندترین آدمه. الان این فضای تاریکی که تمدن مادی غرب در 5 قرن گذشته ایجاد کرده، ببینید واقعا اینجوریست دیگه. تو این فضا که انسان قرار میگیره، خیال میکنه که بهترین آدمه، خودشونو توسعه یافته پیشرفته میدونن، بقیه ملت ها رو تحقیر میکنن، عقب افتاده میدونن، موحدین رو عقب. حالا چی دارن؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون. چیزی غیر این نیست، یک قدم برای آخرتشون تو این دنیا بر نمیدارن، یک بهره از این دنیا برای قرب خدا نمیبرن. مؤمن در دنیا بیکار نیست، مشغول ترین انسان امیرالمومنین علیه السلام تو همون 25 سالی که حضرت رو کنار گذاشته بودن، ببینید حضرت چه کرده، نخلستان هایی که آباد کردن، قنات هایی که حفر کردن، بیکار نیست مؤمن. تفاوتش در همین یک کلمه است، یکی ذل سعیهم فی الحیات الدنیا، یکی نه تلاشش به سوی بالاست. انسانی که پرواز میکنه رو به عالم آخرت، همه کارش برای خداست، همه کارهاش بهرمندی از دنیاست. خب عذر میخوام، خیلی فرصت اساتید و عزیزان خودم رو گرفتم.